بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آل طیبین طاهرین. رسیدیم به دعای 32 صحیفه سجادیه. امروز هم که پنجشنبه 7 آذر سال 98، دعای 32 عنوانش اینه چه؟ و کان من دعایه علیه السلام بعد الفراغ من الصلاة اللیل لنفسه فی الاعتراف بالذنب. فرماید که از دعاهای حضرت امام سجاد علیه السلام این دعا بود که بعد از فراغ، بعد از نماز شبش تمام می شد، برای خودشون دعا می کردن که این مضمونش هم اعتراف به ذنب و به گناهان خودش اعتراف می کردن و به خاطر طلب بخشش. چند تا مطلب هم باید توضیح بدم قبل از ورود به متن دعا. یکیشون فرماید بعد از فراغ من صلات اللیل، این معلوم میشه که این دعایی بود که حضرت بعد از نماز شب میخوند و یکی از دعاهای بعد نماز شب این دعا هستش. حالا بعضی از مؤمنین و متدینین حال دارن نماز میخونن، نماز شب میخونن، اومدن پیش شما میگن آقا ما بعد از نماز شب چه دعایی بخونیم؟ یکیش اینه. پس این یک مسئله. مسئله دیگه این چه دعاهایی چه از اهل بیت علیهم السلام رسیده، بعضی از اینها اغلب معمولا وقت خاصی دارن. مثلا دعای بعد از نماز شب، دعای تعقیبات، تعقیب نماز صبح، تعقیب نماز عصر، تعقیب نماز مغرب، تعقیب نماز عشا، دعای عرفه، دعای نیمه شعبان، دعای روز جمعه از ائمه ما وارد شده. یه مسئله ای که حواسمون باید باشه اینو توضیح به مؤمنان هم بدیم، شما مثل مفاتیح رو باز میکنید. اولش از چه تعقیبات مشترکه، یعنی بعد از نمازهای واجب این تعقیبات رو وارد شده، مال ائمه هستش. بعد میبینی یه دفعه 30 تعقیبات هستش. بعد از نمون تعقیب نماز صبح میبینی چه 20 تعقیب داره، چند تاش مال امام سجاد علیه السلام، چند تاش مال امام علیه السلام. اونایی که وارد نیستن میگن آقا در عمرم اصلا یه بارم نمیخونم، چی حال داره بعد دو رکعت نماز صبح 7-8 تعقیب بخونه. حواسمون باید باشه این شیخ عباس جمع کرده، ولی ائمه ما امام سجاد همین یه تعقیب خودشو میخونده. اینطور نبود چه مثلا تعقیب امام سجاد سلام بخونه، امام سجاد هم تعقیب خودشو میخونده، همین یه تعقیبه. بعد این چه توضیح دادم حواستون باشه یه تحقیقاتی ما باید انجام بدیم در دعاهای ائمه. دعاهای ائمه جمع کنیم، دعای ائمه جمع شده. مثلا دعاهای امام سجاد علیه السلام رو جمع کنیم ببینیم در روز جمعه امام چه دعایی میخونده، تعقیب نماز ظهرش چی بوده، تعقیب نماز صبحش چی بوده، در عید قربان چی میخونده، در سحرهای ماه رمضان چی میخونده. بعد بیام مثلا بقیه ائمه، امام حسین علیه السلام چه جور بوده. بعد هر متدینی، هر شیعه یکی از این کتاب ها رو عمل کنه کافی هستش، کافی است به دعاهای امام سجاد علیه السلام عمل کنه. روز جمعه فقط دعاهایی که امام سجاد علیه السلام خونده بخونه، روز عرفه دعای امام سجاد علیه السلام بخونه، روز نیمه شعبان دعای امام سجاد علیه السلام بخونه. یا نه فرق نداره، مثلا امام یه دعای صباح داریم مال حضرت علیه السلام، یعنی حضرت علیه السلام در دعای صباحشون نمی‌خوندن، از ائمه دیگه هم دعای صباح داریم. حالا شما که میخواید دعای صباح رو بکنید دیگه یکیش رو بیشتر نمیتونید بکنید چی؟ این باید جمع کردن دعاها مخصوصا در مثل مفاتیحی که رواد اون پیدا کرده در دست از همه است. بعضی موقع میبینیم مثلا در لیالی شب قدر انقدر دعا وارد نوشتن اونجا که انسان بخواد بخونه اصلا نمیرسه. در صورت چیم باقا دعای ده تا امام هستش، اینا هر کدوم دعای خودشون میخوندن. اینطور نیست که مثلا این یکی مال اونو بر بعض دعا هست که همه میخوندن. مثلا منازات نیمه شعبانیه اولش هم هسته چه ائمه رو میخوندن. پس اگه ما بتونیم یه تحقیق انجام بدیم دعاهایی که هر امام در مناسبت‌های مختلف می‌خوندن، یا مثلا شما حساب کن زیارت اهل بیت علیهم السلام، ببینید مثلا در یه امام برای امام 7-8 تا زیارت وارد شده. بعد خب بابا یه امام مثلا امام زمان علیه السلام گفتن در فلان جای زیارت امین الله خونده دیگه، یعنی شما زیارت امین الله رو بخونی همین سیره امام زمان به جا آوردی، نمیخواد بقیه زیارت هم بخونی. بعضی ها همین وقتی با این تراکم دعاها در مفاتیح مواجه میشن فکر میکنن اگه ما بخواهیم اینا رو بخونیم یا نمیتونیم یا مثلا سالی یه بار. توصیه بندینه نه، شما دعای یک امام بخونید کافیه، هر کدوم دوست داشتید. بعضی از اینجا هم یک مطلب مهمی هم به دست میاد، بعضی دعاها کوتاهه بعضی بلنده. یه دعای صباحی داریم مثل از دمی کوتاهه، یه دعای صباحی داریم مثلا دو برابرش. اونی که حال و حوصله یا وقتش زیقه میتونم دعای کوتاه رو بخونه. یا تعقیبات، بعضی تعقیبات یه خطه از امام وارد شده، همین یه خطه بخونه تمامه. دیگه لازم نیست همه تعقیبات مثلا نماز صبح 10 تا شیخ عباس نقل کرده همه شو بخونن. بعد بعضی موقع تو این نماز ها بعد نماز جماعت یه دی بلندگو دستشونه، این تعقیبات خون تمام شد، اون یکی تعقیبات اون یکی. بعد مؤمنین دیگه صبر و حوصله‌شون از بین میره. تعقیبات هم چه شخصیه، طرف خودش باید بخونه. پس این چه امام فرموده چه عند الفراغ بعد الفراغ من صلاة اللیل، یعنی دعایی بوده چه امام سجاد علیه السلام بعد از فراغ از نماز شب بخونده، به عنوان دعای 32 صحیفه قرار گرفته. حالا شما خودتون کس دیگه میجاوه من بعد از نماز شب چه دعایی بخونم، همین بخونه کافیه. در صورت شما مفاتیح رو نگاه کنید شاید 7-8 تا دعاهای مختلف اونجا هستش. یک بحث چه و از اینجا از شاید اینم تو ذهنتون باشه، حالا در قالب پایان نامه تحقیق حواستون باشه، جمع آوری دعاهای اهل بیت هر امام تک تک به خاطر مناسبت ها، نه کل دعاها رو. از شاید مثلا حضرت امیر در روز جمعه چه دعایی میخونده؟ دعای تعقیبات نماز صبح چی بوده؟ تعقیبات نماز ظهرش چی بوده؟ عید قربان چه دعایی میخونده؟ فقط حضرت امیر. که شما میخوایی مثلا سیره حضرت امیر رو به دست بیاری، اینو بگیری دست یک سال به سیره حضرت امیر عید قربان شد، این دعا رو خونده، دعا رو تمام شد. لازم نیست عید دعاهای بقیه ائمه رو بخونی. یا مثلا دعاهای امام صادق علیه السلام در مناسبت ها چی میخون؟ این نشده این کار، من ندیدم انجام داده باشن. اون چه تا به حال انجام شده جمع‌آوری دعاهای ائمه است. این درد رو دوا نمی کنی اینطوری. و برای عمل کردن خب طرف باید خودش وقت، ولی وقتی دعاهای یک امام به ترتیب اوقات و ازمنه جمع‌آوری شد، شما میگی آقا من امسال ماه رمضان میخوام دعاهایی که امام مثل امام سجاد علیه السلام من ماه رمضان رو عبادت کنم. بعد از افطار چی میخود؟ دعای افطارش چی بوده؟ دعای سحرش چی بوده؟ نماز شبار چی خونده، این نشده. این کاریست که به عنوان پایان نامه میشه ارائه داد و لازم هم هست، البته کار داره دیگه، باید طرف بجرده و پیدا کنه منابع مصادر مختلف رو. که مثلا زیارتنامه‌ای که حضرت امام صادق هم میخونده، امام صادق هم میخونده. چون مثلا ما میریم فرزن کربلا، میخوام این دفعه به سیره حضرت امام صادق استقامت کنیم، ببینیم کدوم زیارتنامه رو میخونده، چیکار میکرده. یه بارم میریم به سیره مثلا امام رضا علیه السلام. این کاریست که بشه خوبه برای معرفی اهل بیت و دعاهای اهل بیت به این شکل. اینا در چیز بر خاطر فرموده بود. بعد از فراغ من صلات اللیل توضیح دادیم که حواستشون باشه دوستان و ایده در ذهنشون ایجاد بشه. دعاها جای پژوهش زیاد داره. فرماید که اللهم یا ذا الملک المتعبد بالخلود، چه خدایا ای کسی که زل یعنی صاحب دیگه، صاحب ملک هم چه یعنی اون پادشاهی یا فرمان روایی، ای اون کسی که فرمان روایی داری، این دارای فرمان روایی متعبد ابدیست، ابدیست به خلود. خلود هم تقریبا تفسیر ابدیست دیگه، هم ابدیه هم این به است خلود داره، این همیشه هست. چه هست؟ خدای هست و هست. و سلطان، این سلطان عطف به همون ملکه، یعنی اللهم یا ز السلطان الممتنع به غیر جنود. ممتنع یعنی دست نیافتنه. سلطان ممتنع، سلطانی که کسی بهش نمیتونه دست، مغلوب نمیشه. اینه منظور. فرماد ای خدایش اللهم یا ز السلطان الممتنع، خدایا ای کسی که سلطنت و سلطه ای داری، این سلطنت و سلطه ممتنع هستش، یعنی کسی نمیتونه به این دست بیابه، یعنی هیچ وقت مغلوب کسی نمیشه، همیشه غالبه، همیشه غالبه. و منتها غالبه به غیر جنود، نه اینجا با لشکریان پاد، نه خودش، خودش قدرت و سطوتش طوری هست، قدرت لایتناها، که هیچ کس نمیتونه در برابر قدرت او قد دلم کنه. همیشون غالبه، همیشه دیگران مغلوبن، آفرینش مغلوبه. منتها این غالب بودن اون نه با جنوده، به غیر جنود، با جنود نیست، همون خودش، قدرت مال خودشه. ولا اعوان یا کمچکاری داشته باشه. الان ما مثلا یه جایی ممکنه سمتی پیدا کنیم، منتها با یه 10-20 تا دستیار به اوضاع مسلطیم. خب اگه دستیار نباشه ما هیچ تسلطی نداریم. این نه، میگه خدایا تو سلطنتی، سلطه‌ای داری، ممتنع، دست نیافتنیست برای دیگران، هیچ کس نمیتونه به این دست بیابه. و این سلطان دست نیافتنی، قدرت دست نیافتنی تو به غیر جنود، به غیر لشکریان نیست، ولا اعوان، به واسه کمچان نیست، خودت، خود قدرت الهی، خودش اصلا سلطه و به اصطلاح غالب، همیشه بقیه همیشه مغلوب هم. ولعز الباقی علی مر الدهور، و خوالص درسته؟ درست نمیدونم. و خوالص اعوام همینه در بیاره. بل عز الباقی علی مر الدهور و خوال الاعوام و مواز الازمان و الایام. فرماید که بازم عطف به اون زل هستش، اللهم یا زل عز الباقی، ای خدایی که عزت باقیز، عزت دو همیشه جیز، علا مر دهور. نهر خب یه اصطلاحیست چه الان کم مصرف میشه. قدیم الان مثلا میگن صده، میگن قرن، میگن بالاتر از قرن. معمولا انسان ها بخوان عدد میارن دیگه، میگن دو قرن، سه قرن، چهار قرن. ولی قبلا سال بود، بالات بعد این سالها هم تقسیم بندی داشت. 12 سال بود، 12 سال هر سال اسم گذاری کرده بودن که مثلا امسال سال اسبه، سال خوکه دیگه. چون که عدد یاد مردم نمیموند که مثلا سال 98 مثلا امسال نمیدونم سال چیه، میدونم تحویل سال بر روی فلان حیوانه، امسال نمیدونم چسی میدونه چیه. نه توی تقویم نجوم می نویسن، تقویم نجوم می نویسن. بعد قدیم که این بود، طرف مثلا می گفتن دیگه نمو متولد 1998، گفت این مثلا متولد سال اسبه. بعد سال اون 12 سال چی می گذشت، می گفت 12 سال گذشته. یا مثلا اتفاق می افتاد، می گفت مثلا این تو سال مثلا فلان سال، سال اسب، فلان شاه به سلطنت رسید، یا فلان وزیر عوض شد. 12 سال به 12 سال یادشون بود. بعد از اون چه ایام دهر میگفتن. دهر معمولا امروزه تقریبا معادل صده هستش. دهور چه میگن؟ یعنی صده ها. بالاتر دهر هم چیزا نیومده، اککور هست. کور زمش اکوار میشه که اون یعنی بالاتر ده هستش، که یعنی شبیه هزاره هست در حقیقت. که این میگه خدایا عز تو باقیست که دهها و صده ها میگذره، عز تو باقیست الا مر دهور و هوا و بله حوال الایام اعوام، سالها چه خالی میشه یعنی میاد میره، عزت تو سر جای خودش هست. و موازل ازمان و الایام، ازمان زمان ها چه موازی زمان مازیست دیگه، میگذرد سپری میشه، ایام سپری میشه، تمامی این عزت و سزای خودش هست. اینجا بس این شمارش زمان ها رو چه چیز کرده، اگه ترتیب رو ترتیب به اصطلاح چیز بدونیم، بالاترین شمارش ایام دهور بوده، دهره. بعد از اون اعوام بوده، ساله. بعد از اون ازمان بوده، زمانه. بعد از اون ایام هسته. اینا به ترتیب شمارش ایام. الان دیگه با این تقویم ها و دقت های تاریخی جدید اینا دیگه سپری شده. دقیقا طرف میگه مثلا این حادثه 10 سال قبل اتفاق افتاده، دیگه اینطور نیست. ولی قدیم اینطوری نبود. مثلا حتی زمان از پیامبر صلی الله علیه و آله میگفت آمولفیل، چون که من مبدا تاریخ نگاری ضعیف بود، حافظه ای نبود در زمینه حفظ کنه، یه اتفاق بزرگی که تو جامعه اتفاق میافتاد، همین اتفاق مبدا تاریخ قرار میگیره، آمولفیل. که الان ولی دیگه دقیقاً با تاریخ ثبت میکنن. خیلی میگه خدایا عز تو باقیست با مر دهور و خوال اعوام و مواز الازمان و الایام، عز سلطانو که عزن لا حد لهو به اولیتن. فرماد خدایا عزیز هست سلطان تو، یه عزتی که حدی نیست برای اون به اولیتش، یعنی ابتدایی نداره. ازلی و ابدی، اینها مفاهیمی است که ما ساختیم، چون که ما خودمون حادث هستیم، یه زمانی نبودیم به وجود اومدیم و یه زمانی هم نیستیم. اون وقت میگیم اونی که اول نداره میشه ابدی، اون که آخر نداره میشه ازلی. ولی اینطور نیست ما بتونیم ازلی رو تصور کنیم. ازلی ما میگیم که اون چه خاتمه نداره و تا کجاست ازلی نمیتون تصور کنیم، نمیتون تصور کنیم. اما ما میگیم سلسله اعداد چیه؟ نامتناهیست. نامتناهیست یعنی ما چه میگیم هرچی ما بشماریم بیشتر از اونه، ولی نامتناهی ما بهش تسلط نمیشه پیدا کرد. شما به محض اینکه تسلط پیدا کردی متناهی شد دیگه. میگید آقا خب سلسله اعداد نامتا کجاست مثلا؟ شما بگو تا مثلا میلیارد، چندین میلیارد، خب این متناهی شد. نامتناهی یعنی نه اون طرفش پیداست نه این طرفش پیداست. فقط ما در تصور نامتناهی ازلی و ابدی میخوایم بگیم اول نداره، همین. اما از کجا شروع شده؟ شروع ندارستن کلا. تا کجا میرین؟ نامتناهی است. اون وقت میگیم آخر نداره. آخر نداره کجا ختم میشه؟ اگه بدونیم کجا ختم میشه این چه متناهی میشه. به همین دلیل میگن که نسبت متناهی با نامتناهی نسبت باطلیه، نمیشه سنجید، سنجش فایده نداره. الان میگن دنیا و آخرت، سنجش دنیا و آخرت اصلا درست در نمیاد. چرا؟ دنیا محدوده. دنیا انسان ها بعضی ها 30 سال، 40 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال محدوده، مثل حضرتانون بعضی 1000 سال، ولی محدوده. آخرت نامحدوده. محدود متناهی با نامحدود نامتناهی قابل مقایسه نیست، قابل سنجش نیست اصلا. اون وقت این میگه که خدایا عز سلطانو که عزن، عزیز از سلطان تو، یه عزتی که لا حد لهو به اولی، حدی در اولیت نداره، یعنی فقط میدونی اول نداره. اما از کجا شروع میشه؟ اگه ما بدونم کجا شروع میشه که محدود شد، چه اصلا شروع نداره کلا. کجا ختم میشه؟ خاتمه نداره. ما فقط این اندازه خاتمه نداره و اول نداره، و الا تصور این دوتا مفاهیم برای ما امکان پذیر نیستش، نمیشه. تصور کردیم میشه این به اصطلاح این متناهی. عز سلطانک عزن لا حد له به اولیت ولا منتها له به آخریت. توضیح دادیم دیگه، آخرتش هم منتها نداره. اما استاد ما خدا حفظش کنه آیت الله حسنزاده آملی زید عزو میفرمود که آخرت ما بعد از مرگ هستیم که هستیم. میفرمود هستیم رو بکشید هر چی میتونید، چون آخر نداره. چه 1000 سال هستیم؟ بیشتر. 1,000,000 سال هستیم؟ بیشتر. 10,000,000 سال هستیم؟ بیشتر. هستیم، اصلا عدد نداره دیگه. به همین دلیل انسان باید در دنیا قابل مقایسه با آخرت نیستش. هر کسی در آخرتش کار کرد برنده شد، چون یه سرمایه نامتناهی به دست آورد. سرمایه چه؟ انجام نداره، پایان نداره. لا منتها له به آخره. اون آیه هم که هست اشاره به همینه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. یعنی هر چیزی که برای حضرت باری تعالی، برای قصد قربت به حضرت باری تعالی انجام بشه، این تبدیل میشه به ابدی، پایان ناپذیره. اما به همین دلیل اهل بیت گفتن که انما نطعمکم لوجه الله. وجه الله چیه؟ یعنی وجه باقی. کل من علیها فان و یبقا وجه، این وجه اهل بیت خبر داشتن. میگه ما این دنیای فانی رو صرف میکنیم برای به دست آوردن وجه باقی. اون وجه باقیش نامتناهیه، از بین نمیره. اینه لا منتها له به آخریت، آخریتش انتها نداره. وستعلا ملک که علوان سقطت اشیا دون بلوغ آمده، فرماید که استعلا یعنی برتری یافت، اوج گرفته، برتری یافته، ملک تو یه اوجی، یک برتری که تمام اشیا بخواد به اون اوج برشه سقوط میکنه، هیچی هم اوزه نمیرسه. خواد میگه چه؟ میخواد بگه چه؟ ملک تو، عزت تو، سلطنت تو یک اوجی داره، هیچ چیزی شی منظور دیگه زبل اقول و غیر زبل اقول در آفرینش چیزی نمیتونه به اون علو ملک تو برسه، دست همه چیز دونه به اصطلاح پایین تر از اوج علو توه، همه چیز اونجا دیگه هیچ چیز نمیتونه برسه، دون بلوغ آمده، یعنی کسی نمیتونه به اونجا برسه. ولا یبلغ ادنا ما استأثرت به من ذلک اقصا نعت نائتی، فرماید که لا یبلغ نمیرسد، ما استأثرت یعنی اون چیزی تو متفردی، اون عزتی که تو به اون عزت متفردی، به اون عزت، به این تفرد تو هیچی نمیرسه. لا یبلغ ادنا، کوچکترین حدی که اختصاص به تو داره کسی به اون کوچکترین حد اون نمیرسه، هیچی از اون نصیب نمیشه به این شخص، انقدر علو مرتبه زیاده. ولا یبلغ نمیرسد، کوچکترین اختصاصات تو را بهی من ذلک اقصا نعت نا، هرچی وصف کنن، هرچی تعریف کنن، این وصف و تعریف به ادنا، به پایین تر حد اون نمیرسه، یعنی غیر قابل تصرفه. به همین خاطر گفتن که تفکر در ذات الهی ممنوع هستش، نمیرسه، امکان دسترسی نیست اونجا، که عقل انسانی قد نمیده. بله اوصاف را هم یه دق از اینجا قابل به تعطیل شدن درست نیستش، گفتن چیزی که ما نمیتونیم درک کنیم و قابل وصف نیست. بله ما نمیتونیم اون حدی چه اندازه و شأن اونو ما وصف کنیم، همانطور که از پیامبر فرمود که الهی ما عبدتو که حق عبادته، یا ما عرفنا که حق معرفته، خدایا ما تو را به اندازه و شأنی که شأن توی ما نمیتونیم تو را بشناسیم، انت کما اثنیت علی نفسک، تو آنچنانی که خودت وصف کنی. این درسته، از پیامبر هم همینو فرموده، ولی خود از پیامبر برای چی ماده؟ اصلا بعثت انبیا اینه که خدا را مردم معرفی کنه، خدایی که غیر قابل دسترسه چطور معرفی کنه به مردم؟ اون معرفیش از اوصاف و از صفات سلبیه و صفات ثبوتی هستش. ما میدونیم خدا عالمه، ما یه خود علم، از علم ما یک شناختی داریم، از قدرت شناختی داریم، از حیات شناختی داریم، میگیم قدرت کامله مال از بار تعالی، منتها نه قدرت ما، ما قدرت ما بسیار محدوده، علم ما بسیار محدوده، ولی همینقدر میدونیم که اونها خدای تعالی عالمه و علمش در حد اعلا و بالاتر علمو داره. یه عده اینجا هم دوباره گفتن خب اینجا دیگه بزنگاه های علم کلام و فلسفه هستش، سخت هم هستش، بحث های زیادی در گرفته، بازم همون بحث انزام پیش کشیدن، گفتن اون که ما علمی که ما میدونیم نسبت به علم خودمونه، این علم ما با علم خدای تعالی نسبتی نداره، به همین خاطر از انزام خواستن قائل به تعطیل بشن. ما میگیم درست نیستش، اگه ما قائل به تعطیل بشیم قطعا دیگه عبادت ها باید برداشته بشه، ما برای چی نماز میخونیم؟ نماز میخونیم چه شناخت نماز میکنیم؟ قربتن الالله میگیم. وقتی ما هیچ گونه تصوری، هیچ گونه برداشت از نتیجه به چی مخواهدت کنیم؟ تعطیل درست نیستش. درسته اون علم به همین خاطر فلاسفه اومدن این دو متکلمی گفتن که الفاظ وضع عدل جوهر معانی مثل نور رو مثال دادن دیگه. میگن نور یعنی روشنایی که خودش ظاهر اشیا رو ظاهر میکنه، از ظاهر به نفسی المظهر رو به غیره. منتها الان نور یک شمع هم نوره، نور یه لامپ 100 وات هم نوره، لامپ 1000 وات هم نوره، خورشید تابان هم نوره. قطعا بین این خورشید تابان با نور شمع نسبتی نیست، ولی نوره. صدق نور برش میشه. از ذات ما و خداتم همینطوری هستیم. نسبت علم ما نسبت به علم خدای تعالی از نسبت نور شمع به نور خورشید خیلی کمتره، ولی بالاخره علمی هست، بالاخره علم هست، اطلاق علم میشه. قدرت هم همینطوریه و حیات هم همینطوریه. بالاخره اینجا بزنگاه های مطلبه، ولی حضرت میگه که هر چه ما وصف کنیم تو رو، مدح کنیم تو رو، این وصف ما، مدح ما به پایین ترین حد اختصاصاتو نمیرسه. خیلی قابل است از این. از شدم حضرت پیامبر با اون عظمتش که اشرف مخلوقات، اشرف انبیاز، میفرماید الهی ما عرفنا حق معرفته. خدای ما تو رو در معرفتش شأن تو باشه نشناختیم. انت کما اسنت نفسه، تو آنچنان چه خود خودتو مد کنی سنا کنی. بعد میفرماید زلت فی کس صفات، صفات در تو زلت یعنی گم شده، ناپیداست. چرا ناپیداست؟ چون که هیچ کس نمیتونه بر صفات الهی احاطه پیدا کنه، وصف کنه. وصف فر احاطه هستش. ما وقتی شما یه شهری رو وصف میکنید یعنی تونید بر احاطه پیدا کنید. وقتی یه شهری که شما احاطه نداشتید تونید میخواید وصفش کنید. هرچی وصف کنید اون شهر نید، احاطه ندارید بهش. این صفات الهی میفرماید زلت فی کس صفات، صفات یعنی تعریف ها در پیشگاه تو گم شدن، یعنی قابل تعریف نیستی، چون کسی به احاطه نداره، به اوصاف احاطه نداره. و تفسخت دونکن نعود، نعود هم وصف دیگه، میگه اون نعود وصف ها هم در پیش به اصطلاح تو، در پیشگاه تو اینها گسسته، تفسخ گسسته، اصلا گسیختن. وصف ها در پیشگاه تو اصلا میگسلن. چرا؟ چون تو احاطه فضیل نیستی. احاطه اونجاییست چه طرف تحت تسلط باشه، یا دیده بشه، یا با عقل شناخته بشه، یا با اوصاف. اون نه دیده میشه، نه اوصافش قابل احاطه هستش. مهارت فی کبریای که لطائف الاوهام، مهارت حیران شده در کبریایی، در عظمت تو، لطائف اوهام، یعنی اون دقیقه های اوهام، وهم چه خیلی دقیق میشه، خیلی دقت میکنه، لطائف رو تصور میکنه. ولی کبریای تو یه حدی هست، انقدر عظیم هسته چه وهمه ها با اون لطائفشون دارن قم میشن، حیران میشن، نمیتون مدهش کنن. کذالک انت الله الاول فی اولیتی، میگه همینطوری هستش، تو اول هستی در اولیتت، یعنی قبل از تو اولی نیستش، اولت هستی و کسی هم که اول قرار داده تو هستی. انت الله، تو خدایی هستی، الاول و فی اولیت کرد و علا ذالک انت دائم لا تزول، تو دائم هستی و زوال ناپذیری، یعنی ازلی هستی. اینجا وصف این خود حضرت باری تعالی ما میخوایم خدا رو دعا کنیم، بدون با چی طرفیم. ادامهش شروع میکنه موقعیت خودش و انا العبد الضعیف عملا. خدایا ما فرماد بنده عبد ضعیفی هستم که از عمل هیچی ندارم، ضعیفم. الجسیم و عملا، جسیم اون چه تو ذهن ما هستش در مثل اشیا به کار میریم، فلان چیز خیلی جسیمه یعنی چاقه، ولی اینجا به معانی به کار. عمل یعنی آرزو، جسیم عمل یعنی آرزوهای بزرگ. اینجا وصف آرزو قرار گرفته، برخلاف اون که از جسمیات نوعاً انسان اینطوری فکر میکنه که جسیم در اشیا مواد ماده استفاده میشه، بعد اینجا در معانی استفاده شده. من عبد ضعیفی، عملم خیلی کمه، ضعیفه، و آرزوهام ولی جسیمه، بزرگه، آرزوهای بزرگی دارم نسبت به تو، از تو ما خیلی توقع دارم. خرج تو من بید بین من یدی اسباب الوصلات، میگه از دست من سببهایی که بتونه مرا به تو برسانه یا سببهایی که بتونه مرا به آرزوهام برسانه خالص شده. خرجت من یدی، خالص شده از دست من اسباب الوصلات، اون سبب های وصل، یعنی من بخوام خواسته هامو برسم به هیچ سببی من دسترسی ندارم، اسباب خارج شده. الا ما وصله رحمته، مجان چیزی که رحمت رو وصل کنه، اون چیزی رحمت رو وصل کنه فقط اون من دارم. و تقطعت عنی اسم الامال الا ما انا معتصمون بهی من افق. و می فرماید که قطع شد از من اسم الامال، آرزوهای من، که آرزوهای من معصوم بمونن، در امان بمونن. نه انقدر، چون که هیچ راهی برای برآورده شدن آرزو نمی بینم، مگر آنکه الا ما انا معتصمون بهی من عفوه، مگر این که من چنج زدم به عفو تو، به اون امیدوارم که آرزوهای من برآورده بشه. انشاءالله تعالی اینا ادب دعا هستش که ما از حضرت یاد بگیریم. اول در هر دعایی اول توحید، مخصوصا در قنوت‌های نماز اول نریم دنبال خواسته، اول توحید. آیه میخواهید بخونید در قنوت‌ها، توحید رو مقدم بدارید، مخصوصا اون دعایی که دعای قنوتی که در رساله ها اومده چه مستحبه، اونو بخونیم. لا اله الا الله که در تمام رساله ها هست، این توحیدن، توحید مقدمه. خواسته ای هم داریم، اول چند تا کلمه توحیدی بیارید بعد خواسته رو. این ادب امام سجاده که 9 تا فراز این دعا توحیده، وصف خدای تعالی است در توحید و تنزیه. وقتی که حضرت میگه که وصف تو در وصف ما نمی آید، هیچ وصفی قادر به تو تعریف، این تنزیهه، این تسبیحه. اول توحید و تنزیه رو درست کنیم بعد دعا کنیم، این ادبه. و یه دفعه نریم دنبال خواسته ها، مخصوصا در قنوت های نماز حواسمون باشه، اول باید ما مقدم کنیم این توحید رو، بعد خواسته هامون رو. انشاءالله که خدای تعالی ما توفیق بده چه نور توحیدش در قلب های ما تابیده بشه و به برکت اهل بیت علیهم السلام لذت مناجات در دل های ما، انشاءالله خدای تعالی به ما لذت مناجات رو بچشاند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.